أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که تضاهم فرع بر این هست که دو خطاب تکلیف فی حد ذاته اطلاق نسبت به فرض تضاهم داشته باشد تا ما به خاطر عدم قدرت بر امتثال هر دو قواعد تضاهم رو اعمال کنیم. اگر احد الخطابین دلیلش لبی بود و اطلاق نداشت، دیگر نوبت به تضاهم نمی رسد. باید اون خطاب مطلق را ما در نظر بگیریم و این بحثی است که در کل اصول باید مورد توجه باشد، چه در باب تضاهم چه در باب تعارض. در باب تعارض هم تعارض فرع بر اطلاق خطابین متعارضین است فی حد ذاته، ولذا ما عرض کردیم بین مثلا اصالت و صحه و بین قاعده فراق هیچ وقت تعارض نیست. اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم یا نماز خودمان باطل بود و یا نمازی که فلان مکلف برای میت خواند یا برای پدر ما خواند یاش، علم اجمالی پیدا کردیم که عقدی که ما خواندیم باطل بود یا عقدی که دیگری خواند و بطلان او برای ما منشأ اثره، به نظر ما خلافاً لما یظهر من کلمات الاعلام اصلا تعارضی نیست. ما نسبت به نماز خودمون، عقد خودمون، قاعده فراق داریم. قاعده فراق اطلاق لفظی دارد، کل ما شک کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فامزهی کما هو، اما نسبت به فعل غیر دلیل اصالت و صحه دلیل لبی است و اصلا در مورد این عمل غیر که طرف علم اجباری است ما دلیل نداریم بر جریان اصالت و صحه، ولذا قاعده فراق در نماز ما جاری می شود بلا معارضن. اصالت و صحه در نماز میت که توسط دیگری خوانده شده است دلیلش لبی است و جاری نمی شود. این ادعایی است که با مطرح کردیم. اگر این ادعا در باب تعارض الخطابین هم برای شما قابل قبول نباشد، اما در بحث تضاهم واضح تر هست. خب ما اصلا در باب تضاهم باید احراز کنیم که این خطاب آخر اطلاق دارد نسبت به این فرد یا لااقل ملاک دارد در این فرد، و ما وقتی که دلیلش لبیست این رو احراز نمی کنیم. سه مثال برای این بحث مطرح شد. مثال اول این بود که اگر حفظ نفس محترمه متوقف باشد بر قطع عضو یک انسان، باید تشریح کنیم جسد میت را تا علم پزشکی پیشرفت کند، بتوانیم جان مؤمنین را در آینده حفظ کنیم. و فرض این است که میت کافر نداریم، اگر میت کافر داریم از هند می توانیم جسد وارد کنیم برای تشریح. کفار هند آماده‌اند که جسد امواتشون رو به ما بفروشند. فهمت انسان‌های مجهول الاسلام رو می توانیم تشریح کنیم، فهمت. اما اگر نه، راهی نداریم جز تشریح جسد میت مسلم. مشهور کما ذکره از سید الامام فی تحریر الوسیله قائل شدن به این که واجب است در این فرض تشریح جسد میت مسلم مقدمتا لحفظ حیات المسلمین. ولی ما اشکال کردیم، عرض کردیم دلیلی بر وجوب حفظ نفس محترمه ما نداریم، تنها دلیلش مذاق شارع است. اما اون چه که استاد ما استدلال کرده بودند برای اطلاق وجوب حفظ نفس محترمه به موثقه سکونی، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، به نظر ما هیچ دلیل بر وجوب حفظ حیات مسلم نیست. چرا؟ خب اون مقدار رو ما از اون مقدار رو از مذاق شارع ما کشف کردیم که حفظ نفس محترمه توقف دارد بر غصب توسط عرض محصوبه. خب احتمال متشرعی نمیدهیم که جان انسان اینقدر کم ارزش باشد که نتوانیم از خانه مردم عبور کنیم برای حفظ جان یک انسان مسلمان. اما برخی از احکامات ملاکش برای ما روشن نیست، مثل حرمت تشریح جسد مسلم. چه میدانیم، شاید اونقدر مهمت که در این فرض اصلا حفظ نفس محترمه ملاک ملزم ندارد، ولذا اطلاقی وقتی نداشتیم چطور ما بگوییم باب تزاهم هست. این استدلال استاد ما به من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين تمام نیست که ایشان استدلال کرد بر وجوب حفظ حیات مسلم به این حدیث. این حدیث اختصاص به حفظ حیات مسلم ندارد، مطلق تقاضای کمک هست. جوانی میگوید من خرج ازدواج را ندارم، یا للمسلمین به من کمک کنید، یا للمسلمین من فقیرم به من کمک کنید، من تلویزیون رنگی ندارم به من کمک کنید، من سمع رجلا ينادي يا للمسلم اختصاص نداره به حفظ حیات مسلم. این با توجه به اینکه خلاف مرتکز متشرعی است که مطلق تقاضای کمک مسلمین را ما واجب باشد که قبول کنیم و به او کمک کنیم، وجوب مساعدت به طور مطلق نسبت به تقاضای کمک مسلمان‌های دیگر این خلاف مرتکز متشرعی است و این باعث میشه اصلا ظهور در وجوب پیدا نکنه. میشه مثل من تنور من لم یتنور 40 یوما فلیس به مؤمن ولا مسلم. چجور هم میکنید این رو بر استحباب؟ کسی که 40 از نوره استفاده نکند نه مؤمن است نه مسلم. خب میگید از باب استحباب. احسن مصاحبت من صاحبت تکن مسلما، میگید که استحباب. ولی حسن مصاحبت از واجبات شرعیه که نیست. برخی افراد از دارد خدمتون که رفیق نیستن، خوش مجلس نیستن، این که نمیشه گفت حرام است. خب این حدیث هم من اصبح ولم یهتم به من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مسلم یکی از واجبها اهتمام به امور مسلمین زائد بر اداء زکات و اداء خمس نیست. خمس میدهد، زکات هم میدهد، اما شخص بی خیالی میگه ما علیکم انفسکم، این دنیا دنیایی است که هر کس باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، فقط در حد واجبات خمس میدهد، زکات میدهد.
آره،
ترک واجب کرده. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مثل ما چقدر اهتمام داریم به امور مسلمین؟ اهتمام عملیست. و الا طرف گفت گرسنه بود، شخصی نان در دستش بود، آمد گفت من گرسنم، به من نان، گرسنم، چند روز غذا گیرم نیامده. اشک او جاری شد، گفت چرا اشک میریزی؟ یک نان به من بده. گفت اشک هرچی بخوای میریزم، اما از نان خبری نیست. خواه این که احتمام نیست. بله ما هم احتمام به اینه که اخبار رو پیگیری میکنیم. خواه این که احتمام نیست. احتمام عملی چند نفر داریم؟ از هممون شدیم فاسق؟ اینها از باب استحبابه. خلاف ارتکاز متشرعیست وجوب مساعدت در هنگام تقاضای کمک مسلمانهای دیگر، با توجه به که تقاضای کمک اختصاص به حفظ حیات مسلم ندارد. تقاضای کمک در بیماری ها اینقدر تقاضای کمک میکنند برای رفع بیماری ها، رفع فقر، کلیه تقاضا میکنند. چرا نمیگویی که واجب است مساعدت اینها؟ ولی داد ظهوری در وجود به حسب ارتکاز متشرعی ندارد. ارتکاز متشرعی مانع است از حمل این حدیث بر وجوب، و ایشان هم قائل به وجوب نبود که من خانه ام را بفروشم برای اجابت نیازهای مؤمنین، مخصوصا که حمل این حدیث بر استغاثه تقدیری هم خلاف ظاهره. آقا بیمار هیچ تقاضایی نداره از ما، بگیم مصداق من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم هستیم. اون که چیزی نگو، تقاضایی نکرد. حالا تقاضا بکند فوقش بشود مصداق این حدیث، اون وقت ما هم حمله بر استحباب میکنیم، اما وقتی تقاضا نکرد اصلا مصداق این حدیث هم نیست. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن من اطلاق این حدیث رو قبول دارم، اما هر کجا یک واجبی متوقف بود بر حفظ بر یک حرام، بر ارتکاب یک مقدمه محرمه، اصل اولی این است که نباید اون واجب رو مرتکب بشیم الا اذا احرزنا من الخارج اهمیت ملاک الواجب او مساواته علی الاقل، و الا اگر احراز نکردیم اهمیت ملاک واجب را یا لا اقل مساوات ملاک واجب را با اون مقدمه محرمه، اطلاق تحریم مقدمه موجب عجز از این ذل مقدمه هست. دلیل لا تقطع عضو المیت بر خطاب انقذ النفس المحترمه ورود دارد، چون خطاب انقذ النفس المحترمه مشروط به قدرت و نهی از مقدمه موجب عجز از ذل مقدمه. خب این فرمایش ایشون هم قائلی ما پیدا نکردیم که موافق ایشان باشد، هم خلاف ظاهره. چرا؟ برای که همون طوری که اطلاق وجوب مقدمه، اطلاق تحریم مقدمه داریم، اطلاق وجوب ذل مقدمه هم داریم. اگر اطلاق تحریم مقدمه اقتضا می کند ترک این مقدمه را و به تبع ترک ذل مقدمه آن را، از اون طرف اطلاق وجوب ذل مقدمه اقتضا می کند فعل ذل مقدمه را و به تبع اقتضا می کند عقلا ارتکاب مقدمه محرمه آن را. چه فرق می کند؟ ایشان ورود قائل است، یعنی وقتی شارع آمد گفت که نصب سلم بر تو حرام است، دیگه من قادر بر صعود الستر نیستم. فرق این است که وقتی که نهی آمد من قادر عرفی نیستم، با نهی از مقدمه قادر عرفی بر ذل مقدمه نیستم، چون غیر المقدور شرعن مصداق لغیر المقدور به نظر العرفی. کسی که از یک کاری شرعن و قانونن ممنوع است، میتواند به عرف بگوید که من مقادر نیستم بر انجام این کار. کسی که نمیتواند ازدواج مشروع بکند فعلا، میگوین من قادر بر ازدواج نیستم. آقا من قادر بر ازدواج نیستم، چون امکان مالی ازدواج ندارم. خب بهش میگن که آقا این همه بانک، خب برو دزدی کن. میگه خب این که قدرت نیست، همین که یک مقدمه این منع قانونی داشت، عرفاً میگن شما قادر نیستید بر ذل مقدمه یاد. این حرف درستی، ولیکن عرض ما اینه، خب از اون طرف هم بگید، از اون طرف هم وقتی که واجب شد ذل مقدمه، خب میگید مولا واجب شد ذل مقدمه، خودت واجب کردی مثلا صعود الستر را. خب وجوب صعود الستر بدون نصب سلم که نمیشه که. پس خطاب لا تنصب سلم ولو اقتضا می کند هر که صعود الستر را، در این فرد خطاب اسعد الستر هم اقتضا می کند عکس آن را، و قید لبی دارد هر دو. هم لا تنصب سلم قید لبی دارد که اذا لم تشتغل به امتثال تکلیف اهم او مساوی، هم اسعد الستر اون قید لبی را دارد. چه فرقی میکنه؟ هر تقریبی برای تزاحم کردیم در تزاحم بین مقدمه محرمه و بین ذل مقدمه واجب می آید. ولذا خود ایشان در کتاب حج فتوا می دادن اگر حج متوقف شد بر یک مقدمه محرمه، ملاک اهم و مهم رو باید بررسی کرد. ما چه میدانیم با بیان ایشان، چه میدانیم که با مرکب قصدی رفتن به حج، این حج در این فرد هم ملاک دارد غیر از اطلاق خطاب حج؟ میشه باب تزاهم. این مثال اول. یعنی چی؟ تحریم مقدمه با وجوب ذل مقدمه هر دو در آن در زمان واحد هستند. بعدن که خارجن ذل مقدمه رو بعدن انجام میدید، ولی وجوب ذل مقدمه همون آنی که داره این انسان بیمار در بیماری خودش دست و پا میزنه و تقاضا کرده قلب یک میتی را فوراً بردارن و به قلب او پیوند بزنن، خب همزمان شما خطاب دارید که احفظ النفس المحترمه، از این طرف هم خطاب دارید که لا تقطع عضو المیت. حالا الان که معتقدن برخی آقایون که حتی بیمارهایی که دچار مرگ مغزی شدن میشه اعضا اینها رو هم پیوند زد به برای حفظ حیات یا حفظ سلامتی انسانهای بیمار دیگر، که ما اصلا وچه این مطالب رو نمی فهمیم. اون کسی که حالا بمیرد باز این بحث ها رو می کردیم، اما اون کسی که زنده است عرفن دچار مرگ مغزی شده، او عرفن او زنده است، ولذا مجلس ختم براش نمی گیرند. آقا در حال کماست، مراسم چهلمش هم برگزار شد، کمای عمیق. بله حالا بله مرگ مغزی، ولی الان عرفن قلبش کار میکنه و قلبش داره کار میکنه و هیچ کس نمیگه آقا مرده. در حال دستگاه جوری نیست که بیاد دستگاه مثل دستگاه تشک برقی رو تکون میده، اونجوری که نیست. اگر اونجوری باشه که مثل که دستگاه برق تشک برقی رو تکان میده، این دستگاه هم قلب این آقا رو تکان بده و باعث بشه خون جریان پیدا کنه، ولی عرفاً مرده باشه. اگه اینجوریه خب میشه مرده، ولی اینطور نیست. مرگ های مغزی نوعاً ولو امید برگشت نباشد، عرف میگه هنوز زنده است، ولذا هیچ عرفی نمیاد مجلس ختم بگیره. آقا تسلیت عرض میکنم به مناسبت فوت فامیل شما، همچه چیزی در عرف ما که نیست، ولذا برداشتن دستگاه جایز نیست، چون برداشتن دستگاه مصداق قتله. اگر ما اشکال میکنیم در حفظ نفس محترمه، میگیم حالا دیگه امیدی به برگشت این آقا نیست، لزومی نداره که در بیمارستان اصلا که تخت بیمارهای دیگر رو اشغال کنند. حالا هرچند آقایون که همین رو هم مثل سیستانی واجب میدونن، میگن باید ولو یک روز هم اضافه بشود او رو زنده نگه داشت، ولی ما میگیم دلیلی بر این مطلب نیست. اما اگر آمد کسی دستگاه وصل کرد، قطع این دستگاه باعث طبق عرفی قتل میشه. ولی زمان میگن شما کشتید این رو، چون اگه وصل نمی کردید، مثل پزشکی اصلا علاج نمی کند یک بیمار را، یا من نمیام بیمارستان، خب این نمیگن قتلت هذا المریض. اما اگر بیاد در اثناء عمل جراحی که شکمش رو باز کرده بگه که دستگاه ها رو خاموش کنید، من عرض شود که فیلم فوتبال شروع شده میخوام برم، خب بعد او بمیره اینجا میگن قتل ته. اگر دستگاه رو قطع کنن از بیمار ولو بیمار مغزی میگن قطع، ولذا اون جایز نیست. دلیل لفظی داریم بگذاریم. خلاصه ما این مثال اول رو به عنوان این که دلیل بر حفظ نفس محترمه و وجوب آن به طور مطلق نداریم، مشکل داریم در ارتکاب مقدمات محرمه، ولی جواز آن، جواز حفظ نفس محترمه اگر مقدمه اش حلال باشد، مثل این کسی که کلیه اش را می دهد برای حفظ نفس محترمه، جوازش به نظر ما بی اشکال هست. قطع کلیه دلیل بر حرمت ندارد، کلیه خودش را کسی قطع بکند. اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. ما هیچ دلیلی بر تحریم اضرار به نفس به طور مطلق نداریم. خود شخص کلیه خودش را قطع کند، این که نه عرشی دارد نه دیگه ای دارد و دلیلی هم بر حرمت آن نیست، ولذا به نظر ما هیچ اشکالی ندارد. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرار دارش اضرار به غیر است،
نه خود لا ضرره، یعنی
جوازی است
که منشأ ضرر به خودت
می شود. جواز هیچ وقت منشأ ضرر نمی شود، الزام منشأ ضرر می شود. مرا آزاد بگذارند که اموالم را طلب کنم، این حکم ضرری نیست، چون مرا آزاد کردن اموالم را طلب کنم، مرا آزاد گذاشتن که کلیه‌ام را قطع کنم، این که حکمی که موجب ضرر باشد نیست. حکمی که موجب ضرر است این حکم الزامی که لا ینفک عن الضرر تشریعا، اما حکم ترخیصی به خود مکلف بگوین میتوانی به خودت ضرر بزنی، کمان که در اموال مسلم میشود انسان به خودش ضرر بزند به شرط اینکه مصداق اسراف و تبذیر نباشد، اموالش را به دیگران ببخشد، قطعا اضرار است، ولی هیچ جواز آن مصداق حکم ضرری نیست. تحریم اضرار که از لازرار استفاده کردیم اونم انصراف داره به زیان زدن به غیر. وقتی میگن زیان زدن حرام است، انصراف داره یعنی زیان زدن به دیگران حرام است. حالا عرض کردم گاهی عرفن مصداق القاء نفس در تهلکه است، مثل کور کردن چشم، چون عرف برای اهمیت دیده به این مصداق القاء نفس در تهلکه است. از برخی از روایات هم استفاده می کنیم کاری که موجب فساد بدن هست حرام است، و این عرفن موجب فساد بدن کور کردن، ولذا ما در کور کردن چشم حرام می داریم. اما قطع کلیه دلیل بر حرمت ندارد، خودش انسان کلیه خودش را قطع کند، ولیکن ما حرفمون اینه دلیلی نداریم بر وجوب حفظ نفس محترمه، و الا لازمش این بود که بگید آقا باید کلیت رو اهدا کنی تا بیمارهای کلیوی رو اینها نجات بدن از مرگ، در حالی که هیچ فقیهی به این مطلب ملتزم نیست. مثال دومی که در این بحث مطرح میشه این مثال هست، شخص ظالمی میاد به زید، به شخص، به شما میگه اقتل زیدن و الا قتلتک، یا زید رو بکش یا تو را میکشیم، مثل سربازهای زمان شاه که گاهی دستور تیراندازی که داشتن اگر تیراندازی نمی کردن خودشون رو میکشتن. خب آیا این مصداق تزاحم است؟ مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله منهاج و صالحین فرموده بله مصداق تزاحم است. چرا؟ و اینکه ما دو تا تکلیف داریم: تحریم قتل مؤمن، وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ خود. وجوب حفظ نفس دلیلش آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تحریم قتل مؤمن هم که دلیلش روشن است. تزاحم شد، امنیت هیچ کدام رو که نمیدانی مخیری، میتوانی بکشی زید را ولی دیه بده، چون دیه که ساقط نمیشه، اما قصاصی در کار نیست، عقابی هم در کار نیست، و میتوانی هم خودت تحمل کنی مرگ را و کشته بشوی و دستت به خون انسان بیگناه آلوده نشه. بعد مرحوم آیکویی میفرماید که انقال روایت میگه انما جعل التقی لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیته. تقیه برای حفظ خون مؤمنین است. انسان به خاطر تقیه نمیتواند مرتکب قتل بشود. فاذا بلغ الدم فلا تقیته. وقتی رسید کار به خون ریزی دیگه جای تقیه نیست. مرحوم آیکویی میفرماید که ما هم قبول داریم که احکام تقیه بار نمیشه اینجا. فرمود اذا بلغ الدم فلا تقیته، نفرمود اذا بلغ الدم فلا تزاحمه. اذا بلغ الدم فلا تقیته، اما اذا بلغ الدم فلا تزاحمه نگه نفرمود، ولذا احکام تزاحم رو بار میکنیم. این فرمایش آقای خویی دو تا اشکال داره. اولا راجع به حفظ نفس، تنها دلیل شما آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. جناب آقای خویی، عرفا اگر کسی حاضر نشود دیگری را بکشد و به این خاطر او رو بکشن، عرف میگه دستی دستی خودت رو انداختی در دام مرگ، القیت به نفسک الی الموت، القیت به یدک الی الموت. معنای القاء نفس در تعلقه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی لا تلقوا بأیدیکم الی الموت، تهلکه یعنی موت، تهلکه یعنی موت. حتی راجع به حضرت یوسف هست ظاهرن، حتی اذا هلکه، یا حالا راجع به یکی از انبیا هست که حتی اذا هلکه، هلکه یعنی موت. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ای الموت. خب القیت به یدک الی الموت، من چه کردم؟ بله اگر بگه که اگر این آب رو بر نداری دلم بدی تو رو میکشم، بله من آب رو بر ندارم به او بدم، میگن القیت به یدک الی التهلکه. اما من که مرتکب حرام نشوم، مرتکب قتل مؤمن نشوم، بیاین مرا بکشن، به من میگن القیت به یدک الی التهلکه، قطعا صادق نیست. دستی دستی خودت رو انداختی، خودت با دست خودت، خودت رو با دست خودت نابود کردی. من چه با دست خودم خودم رو نابود کردم؟ من دارم در حال غرقم، یک انسان متدینی در حال غرق بوده، یه تخته کشتی، پیدا کرده، رفته او رو گرفته، میگه الحمدلله نجات پیدا کردم، منم محکم برم او رو بزنم کنار، تخت اون چوب رو، اون تخته رو، پاره تخته رو بگیرم خودم رو انقاد کنم. میگم چرا این کار رو کردی؟ میگم برای اینکه خدا به من گفته بود لا تلقو به ایدی کمل از تحلوکه. اگه من این کار رو نمی کردم القاء بلید الاز تحلوکه بود. حالا از اون طرف قتل این مؤمنم حرام است، شد تداهم. کدوم آدم عاقلیه که در این مورد تداهم حفظ جان خودش رو مقدم نکنه، جوازش رو فقیه صادر کنه؟ دیگه مردم خودشون بلدن چه بکنن. واقعا عرض میگه که اگر شما نرید این پاره تخته رو از او بگیرید که باعث میشه او بمیره. اگه من بگم بابا من با او چه فرقی میکنم، چرا او بمیره؟ خب حالا پاره تختم فرض اینه پاره تختم او گیر آورده سوار شده میخواد خودش رو انقاض کنه، به من میگن تو خودت الغیت بیده که الاز تحلوکه، یا قطعا نمیگن یا لااقل نمیگشتد. از اطلاقی نداریم در دلیل وجوب حفظ نفس. هذا اولا و ثانیا برصد اطلاق باشن. جناب آیتی احتمال میدید شما که شارع مقدس بگه واجب تعیینی که زید رو بکشی و خودت زنده بمون. حالا یه وقت من از دو وقت خدمتتون که رکن اسلام واقعا نتخیلن. خب حالا یه مرجعی هم، اما من با این آقا چه فرق میکنم؟ احتمال هست که شارع به من بگه واجب تعیینی که بکشی زید را و خودت زنده بمانی، این احتمالش هست؟ احتمالش نیست. و من با اون چه فرقی میکنه؟ اما این که شارع بیاد بگه حرام است دستت به خون زید که مؤمن است آلوده بشود، این احتمالش هست؟ بابا این ادله ایثار و یؤثرون علی انفسهم، حالا من نمیخوام بگم اینا وجوبه، اما اینا منشأ نمیشه که ما دیگه احتمال ندیم وجوب تعیینیه قتل زید را برای حفظ، برای حفظ نه. قطعا ما باعث میشه از مجموع ادله بگیم احتماله این نیست که شارع بگه واجب تعیینی که خودت رو زنده نگه بداری ولو با کشتن دیگران، همچون احتمالی نیست. پس ولیکن احتمال هستش هست، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر در باب تداهم، در باب تداهم دوران هم بین تعیین و تأخیر خود آن خویی فرمود که اصالت و تعیین جاری میشه. امر ظاهره که تعیینن به من بگن لا تقتل زندان یا بگن انت مخیرون، اما این که به من بگن که تعیینا اختر زیدن حتی تعیش فی هذه دنیا ایاما معدوده، همچه احتمالی میدید شما فقیه؟ وقتی احتمال نمیدید پس دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه در باب تداهم. خدای خویی فرمود در دوران هم بین تعیین و تأخیر در باب تداهم اصالت و تعیینی ما هستیم و محتمل الاهمیه رو باید به طور تعیین محتمل الاهمیه رو انتخاب کنیم.
احتمال تعیین
آخه ایشون نمیدن، آخه ایشون رو چه ملاکی احتمال تعیین نمیدن؟ همین بی ضابطه یا با ضابطه؟ احراز تساوی که نکردیم و این رو هم عرض کنم فاذا بلغت دم فلا تقیت عرفن، یعنی باید اگر جای این نوبت به این رسید که دیگری را بکشی حق نداری تقیه کنی، ظاهرش اینه. خدا رحمت کنه مرحوم ایروانی میگه فاذا بلغت دم فلا تقیت، یعنی بابا حالا که بنات خودت کشته بشی دیگه تقیه مورد نداره، یه طوره که میکشن، وقتی میکشنت در لحظه اعدام، حالا بیایی به جرم شیعه بودن دارن اعدامش میکنن، دست بسته نماز میخونه از باب تقیه. معلومه ایرمانی میگه بابا دیگه تقیه برای حفظ جان تو بود، دیگه حالا دارن اعدامش میکنن دیگه جای تقیه. واقعا معنی روایت اینه یا معنی روایت اینه که فعضا بلغت دم، یعنی اگر کار به جایی برسه که تو به خاطر تقیه دیگران رو بخوای بکشی، حق نداری تقیه بکنی. ظاهر حدیث اینه، حق نداری تقیه بکنی. بگی نه تقیه حق نداری بکنی، ولی تضاهم حق داری بکنی. آهی یه عرفی آخه
تو در
آیه
شما
اگه حلاکت
رو به معنی مرد رو میدید، اخلا آزمش میده
ببینید گاهی بحث دفاع جواز دفاع و یا وجوب دفاع بحثی ندارد، دلیل داریم در مشروع بودن دفاع. من قتل دون مالهی فهو شهید. در مورد دفاع از نفس و ارض و مال و یا دفاع از مؤمن دیگر الا تفاصیله دلیل داریم بر مشروع بودن دفاع. بحث دیگر بحث در این مورد این قول لا تلقو به ایدی کمل از تحلوکه نخه
یادت
اون مون سره
از
مثلا
شهادت و مون سره از
تصنوع اصلا مولا مولا نیست. چرا؟ این دیگه عرفانه. القاء بلیت ال تعلق نیست، نه اینکه تعلق نیست. این چی گفت؟ مولوی گفته اون که مردن توی که شکمت تحلوکه هست نهی لاتلغو بگیرد او به دست. این عرفان شد. تحلوکه یعنی مرد، تحلوکه یعنی مرد. حتی اذا حلته قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. حتی اذا حلته یعنی چی؟ حتی اذا حلته یعنی مرد دیگه. شهیدم حلاک می شود، منتها حلاک مقدس. حلاک مگه چی بابا؟ الان گفت دو نفر از منافقین به حلاکت رسیدن، اخبار میگه مثلا دو نفر از کذا هم به شهادت رسیدن، الان اطلاع شده حلاکت و شهادت. معنی لغوی حلاک این ممکنه کسی بگه ما برای تجوید قتل زید در این مثال تمسک می کنیم به دلیل اضطرار. ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی. آقا به من گفتن اقتل زیدن و الا قتلتک، اگه این مصداق اضطرار نیست پس بفرمایید مصداق اضطرار چیست؟ خب من مضطرم به قتل زید. گفت کسی غیبت میکرد، گفتن غیبت نکن. گفت شما میگویید حفظ نفس واجبه، اگه من غیبت نکنم دق میکنم، ولی تا از باب وجوب افتادم یا دلیل اضطرار غیبت میکنم. حالا این هم همینجوره، دلیل با من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی رو اگر کسی دست بگیره زنا میکنه میگه من مضطرم، آدم میکشه من مضطرم. ببینیم آیا همچون کاری رو میشه توجیه کرد یا نه.